بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. خلاصه کلام دو جلسه قبل که محصولی از آیات کتاب خدا و روایات اینه که اگر موجودی در عالم تکوین، یعنی در عالمی که از خودش آزادی نداره، اختیار نداره، در سیطره هدایت اجباری پروردگاره که وجود مقدس او اراده کرده، میلیاردها موجودش در گردونه هدایت اجباری باشن و مستقیماً خودش اونها رو کارگردانی میکنه بی واسطه عقل و ابزارای غیر عقل بتوانه از حدود هدایت الهی بیرون بیاد، اگر بتوانه، که نمیتوانه. با بیرون اومدن فاسد شدنش، متلاشی شدنش، از منفعت افتادنش و ایجاد ضرر کردنش، ضرر دادنش قطعیه و یقینیه. علی پروردگار مهربان عالم این توان رو به اون نداده که از فضای هدایت حق بگریزه. لذا کارگاه هستی میلیاردها ساله که هم منظم داره کار میکنه و هم تولید منفعت میکنه همه جا. حالا ما از خیلی موجودات عالم خبر نداریم، از منافعشون خبر نداریم، از اثرگیریشون و اثردهیشون خبر نداریم، هیچ نیاز به تحقیقات، مطالعات سنگین و پیگیری نداره اگر ما همین مسئله رو در جنس انسان نسبت به هدایت تشریعیش تماشا بکنیم، یعنی هدایت اختیاریش. آزاد ما رو خلق کرده، با اختیار ما رو خلق کرده، خواسته. چون من خودم هر چی فکر میکنم که کار پروردگار رو با چه قیدی نقل بکنم میبینم نقص پروردگار، که مثلا بگم موجودات و هدفدار خلق کرده، یعنی نیاز داشته که آفریدش دارای هدف باشه، یعنی ریز که آدم بشه به نقص برمیخوره، در حالی که ما در قرآن کلمه سبحان و مشتقاتش رو زیاد میبینیم. معنیش اینه که پروردگار عالم از هر عیبی، از هر نقصی، از هر کمبودی منزهه. تنها مطلبی رو که میشه گفت اینه که پروردگار فاعل بالعنایه است، و به قول ابن سینا عشقش کشیده موجودات و خلق بکنه، هیچ نیازی هم به موجودات نداشته، حتی نیاز به هدف بندیش. فاعل بالعنایه است و بهترین جمله سادش همین جمله شیخ الرئی است: خداوند محبت بی نهایت، عشق بی نهایت، ابتهاج بی نهایت. محبتش وقتی با خواست خودش تجلی فعلی کرده شده جهان، شده هستی، شده همه موجودات. لذا بعضی از شعرای حکیم باسواد قدیمی ما برای این که خیالشون از اشکالات ذهنی هم پاک باشه، راحت باشه، تو شعراشون گرچه اسم نبردن ولی آدم وقتی میخونه میفهمه که نظرشون به فاعلیت پروردگار فاعل بالعنایه بودنه. خلق کرده، دوست داشته، و هر چیزی رو که خلق کرده نیازی بهش نداشته، نیازم نداشته که براش هدف قرار بده. او جدای از همه این مسائل و عبارت علمیش مولا امیرالمؤمنینه که خیلی بهتر ابن سینا و بهتر شعر شعراست تو دعای کمیل، که آدم باید بیشینه این جمله رو واقعا تحلیل بکنه، بفهمه، درک بکنه، اونم شب جمعه تو گریه با اون حالی که امیرالمؤمنین تو کمیل خوندن داشته، که کمیل میگه من خودم اولین باری که این دعا رو شنیدم تو تاریکی شب از بی بسم الله، اون وقت امیرالمؤمنین طبق قرائن که کمیل میگه کجا خوند و کی خوند، حدوداً 62 سالش بود. کمیلو که میخونده، کمیل تا حالا نشنیده، و اولین باری که شنیدم از بی بسم الله، سرش تو سجده بود تا پایان دعا، گریهش هم بند نیومد، که من صبح رفتم خدمتشون با اینکه شب و بیدار بوده، گفتم این دعا رو میگین من بنویسم؟ فرمود بله. قلم و وسیله بیار، من کلمه به کلمه میگم، تو بنویس. چون ائمه امام در طول خدا کانون عشق و محبت بودن، کانون لطف و مهربانی بودن، خیلی امیرالمؤمنین رنج کشید، رنج روحی که جنگ جمل اتفاق نیفته، اتفاق انداخت. خیلی رنج کشید، سفین اتفاق نیفته، نذاشتن. خیلی عجیبه، تو جنگ جمل فرماندهی که پیروز میشه او میگه چراغونی کنین، طاق نصرت بزنین. امام پیروز شده بود، به ابن عباس یا به کسی دیگه فرمود بیبریم بین کشته های دشمن یک گشتی بزنیم. وقتی اومدن بالای کشته های دشمن، مثل مادر داغ دیده برای کشته ها گریه کرد، گفت علی جان اینا که شمشیر به رود کشیده بودن، اینا که اومدن کلی افراد تو کشتن، برای چی گریه میکنی برای اینا؟ فرمود برای این که نباید میرفتن جهنم، دلم میسوزه. دینشم دین عشق، قرآنشم قرآن عشق، پیغمبرشم پیغمبر عشق، ائمه هم اینجور. به خدا قسم این تلخیایی که شما میبینید، حالا هر کجا هست، تو منبر من، این تلخی مال دین نیست، این سختگیری مال دین نیست، این راحت حرف زدن که بزن و ببند و بکش مال دین نیست، نیستش. تو مجلس حضرت رضا 7-8 نشسته بودن، این روایاتی که من عرض میکنم تمام مال مدارک مهم میمونه، من مدرک سست ندارم، کتاب ضعیف ندارم، تا اطمینان پیدا نکنم به منبر نمیارم. صحبت از جنگ جمل شد، یه نفر رگای گردنش باد کرد و با صدای بلند گفت اول آخرتون رو خدا لعنت کنه. امام هشتم فرمود به چه دلیل اول آخر جملی ها رو لعنت کرد؟ گفت مگه به روی جدت شمشیر نکشیدن؟ مگه شمشیر کشیدن به روی علی آدم و ملعون دنیا و آخرت نمی کنه؟ فرمود نه، اونایی که توبه کردن خدا قبول کرد توبهشون. برای چی خشن نشون میدین دینو؟ چرا؟ مرده با گریه اومده پیش حضرت صادق، اینم خیلی روایت عجیبیه. من که خاک پای اینجور روایاتم، چون یه عمریه دارم دین و قرآن و خدا و انبیا رو به عشق به مردم معرفی میکنم. به حضرت صادق گفت یبن رسول الله، مردم میشینن برای جدتون ابی عبدالله زار زار گریه میکنن و میگن لعن الله و بنی امیه قاطبه، یبن رسول الله من از تیره بنی امیه‌ام ولی شیعه شما. این که هزاران نفر میگن لعن الله بنی امیه قاطبه، این لعنت ها من رو هم میگیره، فرمود تو رو نمیگیره، تو جزء مایی ولو از نسل اونا باشی، ولی بنی امیه ای نیستی که، تو اهل بیتی هست. خواله بهش بگن نه، تو با اون باباها، تو با اون مادرها، تو با اون افرادتون و با اون جنایاتتون و غلط کردی اومدی شیعه شدی، برو تو همون افراد، نه خدای حرفا رو نداره و نداشت. یونس پیغمبر یقین داد به مردم که 3 روز بیشتر مهلت عمر ندارید، عذاب میاد کلتون رو نابود میکنه. خوب گالا عذاب که بیاد که ما نمیتونیم زیر اون عذاب بمونیم، ما بریم. رفت. مردم هم خندیدن بهش. اما وقتی که یونس رفت، یه قوم فاسد، فاسق، تبهکار، فاجر، اون 3 روزی که یونس گفت، روز اول دیدن عجب ابر سنگینی اومده تو فضای نینوا، چقدر خوشحال شدن، گفتن این ابر اگه بباره تمام رودخونه ها، جویه ها پر میشه. اما روز دوم دیدن بارون که نیومد، ابر رنگش سیاه شد، رنگ قیافه های خودشونم داره بر میگرد. یه عالم توشون بود، یعنی یه آخوند واجد شرائط، نه اهل لباسا، ابا عمامه این، نه عالم واجد شرائط. عالم واجد شرائط کار بر مردم از دستش برمیاد، کارم میکنه، عاشق مردم هم هست، توقعی هم از مردم نداره، ارتباطی هم با جیب و مال مردم نداره. ما نداریم یه عالم واجد شرایطی رو که برای زندگی خود شخصی رو به کسی بندازه یا سالوس بازی نداره که پول بهش بدن. مثل نداریم. وقتی میگیم واجد شرایط یعنی نداریم. یه عالم واجد شرایط تو شهر مونده بود، کارگردونای شهر اومدن در خونش رو زدن، گفتن ما الان یقین کردیم یونس راست گفت، یقینم به ما داده عذاب میاد، هر چی میگردیم یونس رو پیدا کنیم بگیم بابا غلط کردیم، تغییر میکنیم، بر میگردیم، نیستش. عجب جواب زیبایی داد. گفت یونس نیست؟ گفتن نه. گفت خدای یونس هم نیست؟ گفتن هست. گفت همین خدایی که باش جنگیدین، همین خدایی که حرفشو گوش ندادین، همین خدایی که دل پیغمبرش رو سوزوندین، هستش که دلیلش اینه که فرستادش گفت عذاب میاد، اینم عذاب، این دلیل بر وجود خدا. قبول کردین؟ گفتن بله. گفت حالا همتون برین، مردا، زنا، بچه ها، گوسفندا با بره ها، بوزا با بچه هاشون، شطورا رو با بچه ها، سریع ببرید تو بیابون، پیرمردا جلو، متوسطا پشت‌تر، جوونا پشت‌تر، خانوما بعد، شیرخورارم همه رو بذارید رو زمین. مادری تو دامنش نگر نداره و بچه ها رو به عالم بالا بذارید. بذاریم بچه ها گریه کنن، گریه بیگناه اثر داره. خودتونم از پروردگار عذرخواهی کنید. مگه یونس یقین نداده نابود میشه؟ اون یقین بهتون داده. خدا کجا بهتون یقین داده که نابود میشه؟ یونس درست بهتون یقین داده، ولی وعید تو اراده پروردگاری که قابل تغییر. یعنی چی؟ یعنی اگر خدا به ملتی به مردمی وعده عذاب بده، تو اراده خودش قطعی نمی کنه. میگه وعده عذاب میدم، عذابم میفرسم، همه تونم نابود میکنم الا من تاب و آمنم و عمل صالحم. مگه بندم توبه کنه؟ ریختن تو بیابون، تازه گریه رو شروع کرده بودن، تازه برها بعبع می کردن، اما مادر جدا بودن، تازه زنا داشتن زار می زدن، ابرا تیکه تیکه شد و پراکنده شد و آفتاب شد. این خدا، این قرآن، این امیر المؤمنین، سید و شهدا 8 روز اموی ها رو معطل کرد که جنگ نشه. 8 روز. به خدا ما در روایاتمون نداریم که امام زمان میاد قتل گستردهی برام اندازه. ما در روایاتمون اونی که داریم اینه، یملع الله الارض قسطن و عدلا، نه قتلن، عدلن. ائمه ما فرمودن قبل از اومدنش یه جنگ آخر در کره زمین اتفاق میفته که همین جنگ سومه. 2/3 مردم جهان به دست خودشون نابود میشن، کره زمین خلوت میشه. بعد نابود شدن 2/3 همه لهله یه انسان آسمانی رو میزنن که بیاد یه حکومت عادلانه براشون برپا بکنه. خدا هم به خودش واجب کرده گدایی مردم رو، چه به ظاهر چه در درونشون، جواب بده. به ایشون میگه وقتش، برو برو به داد بندگان من برس. اون که میاد جهان پر از محبت میشه، مردم عاشق هم دیگه میشن، مردم محافظ هم دیگه میشن، مردم دلشون برای هم دیگه تنگ میشه. فائل بالعنایه است. کمیل به این جمله رسید، داره زار زار گریه میکنه، فَإِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تَشَاءُ. این خداست. تو حکیمی، تو علیمی، تو عظیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار سنایی، تو با این اوصاف هر کاری بخوای انجام میدی، دستت بسته نیست. این توحید. برای چی موجوداتو هدایت کرده؟ عاشق بوده، عاشق ساختشون بوده، عاشق روزی دادنشون هم بوده، عاشق هدایتشون هم بوده. فرعون به موسی گفت خدای تو کارش چیه؟ موسی تو سوره طه گفت ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. کارش اینه که عاشقانه خلق میکنه، عاشقانه موجوداتی که آفریده به راهی که باید طی کنن هدایت میکنه. این کار خدای من. هدایت باعث سلامت موجودات، باعث برپایی موجوداته، باعث منفعت پخش کردن موجوداته، باعث نظم موجوداته، باعث تداوم حیات موجوداته. هدایت. خب اگر از این گردونه بیان بیرون خیلی فساد تولید میشه. گفتم تحقیقم نمیخواد، الان وضع کره زمین رو نگاه بکنید، غرب رو، شرق رو، ملت‌ها رو، قتل‌ها رو، کشتارها رو، غارت‌ها رو، تو روز روشن میان تو عراق 2000 تا 2000 تا آدم میکشن، همه هم جوون. تو روز روشن میان زنده زنده میسوزونن مردمو. غربی هم کف میزنن، کیف میکنن، کمکم میدن، کمکم میدن. ما این ور دنیاییم، آمریکا اون ور دنیاست، در غرب کره زمینه. یکینی بهش بگه معدنای این ور ملک مردم این طرفه، برای چی میای نفتا رو میبری، طلاها رو میبری، مسا رو میبری، برای چی 200 سال مردم آفریقا رو به بردگی بردین؟ قیمتی ترین معادن کره زمین تو این افریقاست، شما بردین ساختمونای 100 طبقه ساختین، خودشون رو اون گنج پا برهنه و گرسنه میفتن رو زمین میمیرن. این محصول گمراهیه، این محصول زلالته. یه جمله عاطفی امیرالمؤمنین دارن خیلی عجیبه، خیلی برای بیان این مطلبشون قسم جلاله خوردن. والله ببینید یه آدم هدایت شده چی میگه، چی کار میکن. والله لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها، به والله قسم اگر تمام 7 آسمان آفریده شده رو و هر چی که زیر مجموعه این 7 آسمان آفریده شده است بدن به علی ابن ابی طالب، بگن علی این ملک تو، کی میتونه این ثروت رو حساب بکنه؟ 7 آسمان با زیر مجموعه هاشون. نه به من بگه علی میدونی این ملک به این سنگینی رو برای چی تملیک تو کردم؟ بگم برای چی تملیک من کردم؟ بگه یه مورچه یه پوست جو تو دهنش داره میره تو لونه، برو این پوست جو رو بکش از دهنش. والله این کارو نمیکنه. میگم این ملک مال خودت، علی و ظلم به یه مورچه. برای شما بگو پوست جا دهن مورچه جای حساب نمیشه. خب برو بگی این ثروت کلانو مگه علی رو میشه وادار کرد ضد هدایت الهی کاری بکنه؟ من میشه نمیشه. من یادم نیست تو چه کتابی خوندم یه پیرمرد فقیری بیابون نشین، اینایی که تجلی هدایت خدا چی هن؟ پیرمرد فقیر چادر نشینای بیابونی. من یادم بچه بودم اطراف تهران کشاورزی بود، سر محصول یه عده پیرمرد می اومدن توبره‌ای داشتن سر زمین ها می گشتن. مردم قدیم هم یه دو کیل گندم یه جوی نخودی لوبیای هر چه کاشته بودن میدادن. پیرمرد فقیر دوره گرد بود، روز عاشورا گذرش افتاد به کربلا، اصلا نمی کشید اینجا چه خبره. تو عربا جنگ زیاد بود، پیرمردم حتما تو دوره عمرش به هم خوردن قبیله ها رو با هم دیگه دیده بود، فکر کرد اینم یه به هم خوردگی قبیلهیه. امام بیرون خیمه وایستاده بود، قیافه ابی عبدالله رو که نگاه کرد گفت نه با این انگار میشه حرف زد. اومد گفت آقا گرفتارم فقیرم. فرمود وایس رو برای چیز بیارم؟ یک بخچه پور. خود حضرتم کمک کرد گذاشت رو کولش، گفت به سلامت. دین ما دین عشقه، از این کارش بالاتر اینه که وقتی علی اصغرش هم شهید شد سوار اسب شد که مشرف به لشکر باشه. اومد جلو گفت طبل نزنید، صدا در نیارین، اسباتونو آروم بکنید، من یه حرف بزنم. و همه آروم شدن. فرمود این دیگه در علم خدا گذشته، مردم کاریش نمیشه کرد، منم نمیتونم تغییرش بدم، در علم او گذشته. اگر خون گلوی من به زمین برسه تمام درهای توبه و رحمت به روتون بسته میشه. تا خون گلوی من در نیامده حاضرم از کشته شدن 71 نفرم گذشت کنم، براتون از خدا آمرزش بخوام، بیاین توبه کن. این دین. شعرهای ما بدون اینکه توجه به فاعل بالعنایه بودن او داشته باشن شعر گفتن. من شعر خیلی حفظم، نزدیک 4000 بیت شعر حفظم از شعرهای مختلف، بالای 20000 شعرم با قلم خودم نوشتم از شاید 130-140 تا شاعر. وقتی بچه مدرسه‌ای بودم دفترشو دارم، الحمدلله بین نرفت. چقدر زیبا گفتن و زیبا معنی کردن. فلک جز عشق محرابی ندارد، زمین بی خاک عشق آبی ندارد. غلام عشق شو یعنی او، چندیشه این است، همه صاحب دلان را پیشه این است، جهان عشق است و دیگر زرق سازی همه بازی است، الا عشق بازی، همه بازی. ببینید این حرفایی که میخوام بزنم، عشق توش چقدر موج میزنه، چقدر، یعنی یه عاشق با معرفت داره با معشوق شناخته شدهش اینجوری حرف میزنه. من تو بعضی از تعبیرها واقعا عاجزم، درموندم، اینجا مجبورم یه تعبیری بگم که جاشم نیست. عاشق میخواد معشوقشو بر له خودش تحریک بکنه. البته این حرف تو اون زمینه جا نداره، ولی تنگی قافیه آدمو مجبور میکنه که شعرشو تنگی بگه. حالا ببینید حرفا رو، گوینده رو، طرف مقابلش رو، حرفام کلش تحریک عاطفیه، تحریک عشق، اینه حرفا، اینه. فبی عزت که یا سیدی و مولای اقسم صادقا لئن ترکتنی ناطقا لأزجن إليك بين أهله زجيجا العاملين ولا بكين علي وكان فقدين ولو نادي أنك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا قياسا ويا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين كسي چون من گل پر پر نبوسی کسی گل را سایر نبوستی کسی چون من گلش نشگوف در خوب کسی گل راز من بهتر نبوسی کسی غیر از من و دل اندر این دوش هم به تنهایی تن بی سایر نبوسی عزم بوس لعل لب نهادایم هم به آن جایی که پیغمبر نبوسی وقتی سرشو بلند کرد این اعتقاد دقیق ترین علمای ربانی و عارفان مکتب اهل بیت دلیلشونم کاف خطابه چون وقتی شخص غایبه میگن علیه اما وقتی حاضره و دارن میبیننش میگن علیکم وقتی سرشو بلند کرد دید پیغمبر کنار گودانه با اون حالت برزخیشون نه این که به دنیا برگشته باشن یه مرتبه رو کرد به پیغمبر سلام علیک یا رسول الله ملک السما رضا حسینک یا مرمل به دما و مقطع الاعضاء مسلوب الامامت و الرضا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولی والدی والدی نا ولی من وجب له حق علینا اللهم اهلک اعداءنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتک یا